آمین. صلاة و سلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. كساني که با زحمات انبیا و امامان و شایستگی خودشون، لیاقت خودشون، مؤمن کامل شدن، یعنی از اعتقادات حق، از اخلاق حسنه، از اعمال صالحه در حد ظرفیتشون کم نداشتن. اهل گناهان کبیره نبودن، اصرار بر گناهان صغیره نداشتن، از کبر و حسد و حرص و ریا و بخل پاک بودن. قرآن مجید اونها رو بهترین موجود جهان معرفی کرد صریحا، یعنی اینا یه شخصیت هایی هن که بالاتر از اونها در مخلوقات الهی وجود ندارن. روایات هم همینطور دنبال قرآن مجید اینها رو به شخصیت استثنائی و یه منبع ارزش می دانن. یک آیه براتون قرائت می کنم و یک روایت هم در همین زمینه از رسول خدا عرض میکنم. آیه در سوره مبارکه بینه است، جزء آخر از آیاتیه که در مکه نازل شده. البته این یک آیه بعدشه که سوره به اون ختم میشه، تکمیل کننده آیه قبل از خودشه، یعنی دوتا آیه یه حقیقت رو بیان میکنه. ان الذين آمنوا، اونهایی که کلاس ایمان رو گذروندن، یعنی مؤمن شدن، و عملوا الصالحات، اعمال قلبشون، اعمال نفسشون، اعمال اعضا و جوارحشون اعمال شایسته است، مثبت، الهیه، اعمال ملکوتی، عرشیه. البته با این بیان به نظر مبارکتون نرسه که ما این جاده رو نمیتونیم طی بکنیم. چرا؟ جاده قابل طی کردن در حد توان، طاقت و ظرفیت. البته در ترازوی عالم معنا سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یه وزن ندارن. اینا هم وزن معنویشون با هم دیگه تفاوت داره، اما از اونایی هم که سوره بینه بیان میکنه. یا بعضی از اصحاب ائمه مثل محمد ابن مسلم، زرارت ابن اعین و مخصوصا صفوان ابن یحیی که اگر بشه خدا لطف کنه یه شب شخصیت او رو براتون بگم با مدرک قوی، یا ابن ابی عمیر، اینا با همدیگه از نظر وزن معنوی فرق دارن ولی از مصادیق یقینی این آیاتن. یقیناً امروز هم از این مؤمن ها هستن. حالا من شهرهای مختلف ایران که 50 سال منبر رفتم دیدمشون، شناختمشون و الان هم وجود دارن، ولی به قول قرآن مجید قلیلون من عبادی شکور، کمن اندکن. برای اینکه این گونه مؤمن شدن یه خود زحمت داره، کار میبره، خیلی هم حوصله‌شون نمیکشه که در مقام ایمان بیان بالا، در مقام عمل بیان بالا، در مقام اخلاق بیان بالا. اینام به قول قرآن مجید به طور یقین همشون اهل نجاتن، شکی نداره. اما خوب مثل اونها نیستن، به همین خاطره، یعنی به خاطر این تفاوت هاست که بهشت 8 درجه است. و الهی همه وزنشون همینی بود که آیه شریفه می فرماید خدا یه دونه بهشت داشت و همه هم اونجا بودن. اما خب در قرآن یا روایات از بهشت که سخن به میان آمده از 8 درجه به میان آمده. تفاوت مؤمنین سبب شده که تفاوت درجات پیدا بشه. پس جای نگرانی نداره. حالا ما مؤمنیم، اما وزن سلمان نیست مؤمن بودن ما. ما مؤمنیم گاهی به فرموده امیرالمؤمنین لغزش پیدا میکنیم. نمیکنیم. چرا؟ ما مؤمنیم گاهی قفلت پیدا میکنیم، ولی خب این لغزش کم، قفلت ساعتی یا روزی یا شب، این سبب دوزخی شدن ما نمیشه. حتما یه روایتی رو من در کتاب توحید صدوق دیدم، خیلی کتاب مهمیه. من چند تا از کتابای رده بالای صدوق رو ترجمه کردم، یکی 3-4 ماه دیگه در میاد. کتاب توحیدش رو نرسیدم ترجمه کنم. بسیار کتاب فوق العاده ایه. کتابو که وا میکنید یا اولین روایت یا دوم، خیلی وقت پیش دیدم، مفصله. پروردگار به خودش سوگند یاد کرده، به عزت و جلالم یک مؤمن را به دوزخ نمیبرم. یه دونه. بالاخره مؤمن مثل ماها که لغزش داریم، گناه داریم، یا در دنیا پاکمون میکنن. البته حموم خدا هم برای پاک کردن ما حموم خیلی لذت بخشی نیست، یا حموم پرمزیقیه، یا با بیماری، یا با یه حادثه، یا با ترس، یا با کم شدن پول، یا با گم شدن پول. اینم داره در روایت. گناهانتونو میامرزن. البته این مسئله رو باید توجه داشت که خدا همه گناهان بین انسان و خودش رو به آسانی میبخشه، فقط دین و کار نداره. یعنی من اگر به کسی به ناحق بده کار باشم، یه وقت تاجرم، مغازه دارم، کارخونه دارم، رفتم جنس خریدم، قرار دادم، امضا کردم، 6 ماه دیگه پولشو میدم، اینو نمیگن دینی که خدا کاری بهش نداره. واقعا دینمو میدم. اما یه کسی هست مدیونه، یه کمی لجبازی میکنه، میگه نمیدم، دارم نمیدم، دارم برو هر کاری میخوای بکن. این واقعا اخلاق زشتیه. این یه مقدار بوی درندگی میده، یعنی دندون تیز فرو کردن به بدن طلبکاره. چرا دندون تیز فرو کردن به بدن طلبکاره؟ رنج داره میکشه، ناراحت داره میشه. من گاهی مردم خدمتشون رسیدم پای همین منبرا، از بدهکارانشون، حالا 2-3 تا به شدت گلایه من بودن و گاهی خودشون و زن و بچهشون انقدر تحت فشار بودن که گریه کردن. ببینید این دندون فرو کردنه تو گوشت مردم، این درندگیه، این خوب نیست. و بعد مالی که من بدهکارمو نمیدم مالکش نمیشم. یعنی اگه اون مالو خرج زندگیم کنم واقعا حرامه، واقعا حرامه. خب این دینو جدا بکنید، من نمیدونم واقعا در پیشگاه خدا بدهکاری چقدر سنگینه بارش، که پیغمبر می‌فرماید شهید قطره اول خونش که می‌ریزه قطره اول، حالا یا گوله خورده یا توپ خورده یا شمشیر خورده یا نیزه خورده، این تو کتاب وسائل و شیعه هست، کتاب کمی نیست، این کتاب مال 500 سال پیشه. کسی که این کتابو زنده کرد و وارد حوزه‌های علمیه کرد که قبل از او این کار نشده بود، مرحوم آیت الله العظمای بروجردی بود، زمان خودشون 20 جلد شد، 20 جلد 700 صفحه. یه انتشاراتی همین چند سال پیش به نام آل البیت همین کتابو اومد چاپ جدید کرد، خدمت هم کرد، چون اون 20 جلدی کم گیر می اومد. چاپ آل البیت حدود 30 جلد شده. بعد مرحوم آیت الله العظمای بروجردی به این 20 جلدی که مال مؤلف 500 سال پیشش بود قانع نشد و نظرش این بود که این 20 جلد، حالا این یه اصطلاح علمیه، در روایاتش تقطیع داره و حیفه، یعنی صاحب کتاب یه جمله روایت رو نقل کرده که به درد اون باب میخورده ولی قبل از اون جمله رو نیورده، بعد از اون جمله رو هم نیورده. ایشون فکر کنم حدود 30 سال برای کامل کردن این کتاب زحمت کشید. منم این حدود 20 روز قم که قبل که قم بودم از نوه بزرگوارشون پرسیدم کار آقای بروجردی در این کتاب به کجا رسیده، فرمودن نزدیک 50 جلد شده، 50 جلد 600-700 صفحه. این روایت دین تو این کتابه که خب همه بزرگان دین ما، اونایی که اهل تألیف بودن، نقل کردن و قبول کردن. آقای روایتی نقل میشه، متخصصین میگن ضعیفه، بهش عمل نمی کنیم. اما یه روایاتی نقل شده قویه، نمیشه کنارش گذاشت. پیغمبر میفرماید اولین قطره خونی که از شهید میاد بیرون خداوند تمام گناهانشو با اون قطره خون میشوره، پاک میکنه، هر گناه کبیره صغیره، الا دین. ولی اون خونه به اون پرقدرتی دین شهیدو نمیتونه پاک بکنه. حالا یا شهید وصیت کرده من اینقدر بدهکارم بپردازید، یا پدرش یا مادرش یا داداشش میدونن اونا باید بپردازن، واجبه، یعنی واجب شرعیه. غیر دین، حالا ما ممکنه در طول عمر مؤمن هم هستیم، یعنی خدا باوریم، قیامت باوریم، واجباتو در حدی عمل میکنیم، از محرمات در حدی کنارگیری میکنیم. این گناهان اگه تو پرونده مؤمن بمونه، هم مرگشو دوچار سختی میکنه، هم برزخش، هم قیامتش. علی ائمه ما میگن شما تا از دنیا نرفتید گناهانتون رو یا با بلا یا با بیماری یا با درد یا با کم شدن پول یا با گم شدن پول خدا میبخش. اگه گناهی باقی بمونه که این دردا نتونه حلش کنه، با مرگ سخت خدا حلش میکنه. به قول مردم با جون کندن، میگن چقدر جون کندن سختی بود، ما دارن گناهانشو پاک میکنن، شما نگران نباش. اگرم جون کندن سخت پاکش نکرد، در برزخ در حدی، نه خیلی زیاد، جریمه میشه و گناهانش پاک میشه که قیامت بی حساب وارد محشر بشه و معطل نشه. این هشت بهشت به خاطر تفاوت مردم مؤمن با هم دیگه است. خانوما در ایمان و عمل و اخلاق با هم دیگه تفاوت دارن، ما مردم تفاوت داریم. حالا یه عده‌ای بهشت درجه اولن، یه عده درجه دوان، یه عده‌ای در عالی ترین درجه بهشتن که خدا از اونجا تعبیر به فردوس کرده. الذین یرسون الفردوس هم فیها خالدون. اما یه تعداد مؤمن بودن زمان همه انبیا، همه انبیا، مثلا زمان موسی بن عمران یه تعداد مؤمن بودن، خدا در قرآن ازشون تعریف کرده. در مسیحیت زمان مسیح یه تعداد مؤمن بودن، خدا ازشون تعبیر کرده، تعریف کرده. زمان نوح، زمان ابراهیم، زمان انبیاء دیگه، اینا همه با هم تفاوت داشتن، ولی تو اینا مؤمن کامل و جامع وجود داشت. آلودگی به فرموده امیرالمؤمنین بسیار کم، ولی ایمان، اخلاق، عمل بسیار عالی. اینا بالاترین موجودات هستی. حالا دوتا آیه رو بخونم معنی کنم. الذین آمنو، یعنی ایمانو به اوج رسوندن، و عملو صالحات، این ایمان باطنشون در ظاهر تبدیل به عمل صالح شد، چون عمل صالح همون ایمان باطنه. یعنی ایمان دو تا چهره داره، یه چهره باطنی داره، یه چهره ظاهری. این نمازی که ما میخونیم همون ایمان باطنی مونه. کارای واجبی که انجام میدیم همون ایمان باطنی مونه. دو رویه داره، یه رویه باطنی یه رویه ظاهری. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئک، اینا، اولئک یعنی اینان، هم خیر البریه، از تمام موجودات جنبنده عالم بهترن. کلمه خیر برادرانم خواهرانم در عربی افعل و تفضیل نداره. افعل و تفضیل یعنی چی؟ ما تو فارسی خیلی کلماتمون افعل و تفضیل داره، یعنی این کلمه معنیش اینه، معنی بالاترم داره. مثلا میگیم خوبه، افعل و تفضیلش خوبتره. بده، افعل و تفضیلش بدتره. اما عربی بعضی لغتاش افعل و تفضیل نداره. یکیش کلمه خیر، خیر اخیر نداره، اما لغت حسن افعل و تفضیل داره، احسن. لغت عالم افعل و تفضیل داره، اعلم. لغت خوف افعل و تفضیل داره، اخوف. خوف یعنی ترس، اخوف یعنی ترس خیلی زیاد. این لغت خیر در هر کجای قرآن افعل و تفضیل نداره. خواهد کجا بفهمیم که این کلمه خیر در فلان آیه افعل و تفضیله. اینو دیگه باید دست متخصصین بسپاریم، اونا از شکل آیه، کیفیت آیه، چینش آیه و موضوع آیه میفهمن که این خیر افعل و تفضیله. یکیش دو همین آیه است. ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خير البريه. بریه یعنی موجودات زنده. اینا در عالم از همه موجودات زنده بالاترن. ولو شاید تو شما هم باشه یه همچین مؤمنی، ما که چشم باطن بین نداریم، چشممون مثل چشم بقیه موجودات زنده است، ظاهر بینه، ولی باطن بینان عالم بهترین ها رو هم درک میکنن، بهترین ها رو. مثلا یه بار یه عربی اومد مسجد، شاید 5 دقیقه 10 دقیقه با پیغمبر اکرم حرف زد و رفت. اولین بارم بود این عربه میومد مسجد. وقتی بیرون رفت، عرب بیابونی ها، پیغمبر فرمود هر کی میخواد یه نفر از اهل بهشت رو ببینه بره او رو ببینه، او جزو خوبتراست. و یه کسی از بغل پیغمبر بلند شد که همه تون میشناسینش، من اسمشو نبرم. تو بعضی هم مجالس ایران رسم میگن دومی. بلند شد، بودو بودو اومد تو کوچه دنبال این عربه، گفت منو دعا کن. گفت برای چی دعات کنم؟ گفت چون پیغمبر گفت هر کی میخواد یه نفر از اهل بهشت واقعی رو ببینه اینو ببینه. گفت من دعا نمی کنم. عجب عرب عاقلی بود، چقدر زرنگ بود. گفت برای چی دعا نمی کنی؟ دعا که خرجی نداره. گفت برای این که اصل دعا رو که پیغمبر رها کردی اومدی دنبال من پا برهنه یه بیابونی بدبخت. چشم دارا می فهمیدن، می دیدن. خب اینا بالاترین موجود زنده عالمن. آیه بعد رو عنایت کنید، جزاؤهم، خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه. من در قرآن که همه آیات قرآن رو سیر کردم، شاید صد بار از اول تا آخر قرآن رو با دقت خوندم، چهار پنج بارم ترجمه کردم قرآن رو تا یه ترجمه درست حسابی به نظر محققین از آب در اومد. آیه از نظر بار معنوی درباره مردم مؤمن مثل این آیه ندیدم، نیست تو قرآن. جزاؤهم عند ربهم، پاداش اینا، اونم نزد پروردگارشون. عند ربهم، پاداششون در مقام عندیت. جدی میگم بالا منبر، منبر پیغمبر، من معنی عندیت و معنویش و حالیم نمیشه. قرآن یه معیت داره، ان الله مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. یه عندیت داره، عندیت که از خانوم فرعون پروردگار نقل میکنه. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنه، خدای یه خانه‌ای در بهشت نزد خودت. من اینو درک نمی کنم. این مقام عندیته، یه مقام، مقام معیته. جزاؤهم عند ربهم جنات، نمیگه عند الله، خیلی لطیفه. جزاؤهم عند ربهم جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها. خدایا فرمودی که خالدین، دوباره چرا این کلمه رو آوردی؟ خالدین فیها ابدن. خود خالدین معنی ابدیت داره. از بس اینا با ارزشن، خلودشون رو در بهشت با ابدیت هم همراه کرده. خالدین فیها ابدن. حالا بهشت که سر جای خودش، این دو کلمه بعد رو عنایت کنید. رضی الله عنهم، خدا کمال رضایت رو از اینا داره. اینم احساس کردنش مشکله. و رضو عنه، اینام کمال رضایت رو از خدا دارن، یه رضایت طرفینی. اما این جناتون تجری من تحت الانهار خالدین فیها ابداً، ذالک یعنی این، لمن خشیه ربه، مال کسانیه که قلبشون از خاکساری نسبت به پروردگار لبریزه. و اما روایت پیغمبر، داشتن طواف میکردن، یه عربی حلقه در کعبه رو گرفته بود، میگو خدایا به حق این کعبه مشکل منو حل کن. پیغمبر در حال طواف دستشون رو گذاشتن رو شانه این دعا کننده، فرمودن چرا خدا رو به قسم بالاتر قسم نمیدی؟ گفت مگه کعبه بالاترم هست؟ این روایت رو مرحوم ملا مهدی نراقی، عالم کم نظیر، تو جامع السعادات نقل کرده. بالاترم هست؟ فرمود بله، از کعبه بالاترم قسم هست. اگر مؤمنی خدا رو به خودت قسم بده تا دعات مستجاب بشه. اگر مؤمن، این ارزش مؤمن. حالا این مؤمنایی که خدا در این دوتا آیه و پیغمبر در روایتشون فرمودن از چه ویژگی هایی برخوردارن؟ خدا لطف کنه، عنایت کنه، فردا شب از قول اقیانوس علم خدا در این ایام فاطمیه امیر المؤمنین ویژگی های اینا رو در هفت بخش براتون میگم. چقدر گریه بر ابی عبدالله ارزش داره که امام زمان قسم میخوره، اون والله تو حرف امام نیست، اما یه لامی سر جمله امامی که اسمش لام قسمه یا جواب قسمه. این لام میگه که در پنهان والله وجود داره. حسین جان، والله روز برات گریه میکنم، شب برات گریه میکنم. اگر یه روزی عشق چشمم تمام بشه، بدلت دموعه دما، بازم ساکت نمیشم، خون برات گریه میکنم، گریه میکنم. بران وقتی که 84 زن و بچه با دیدن زلجنا که یادش غرق خون بود، زینش واژگون بود، سه تا جمله داره امام در اینجا، با دیدن زلجنا زیر چادر عصمت موهاشون رو پریشان کردن، با دیدن زلجنا با کف دست به صورت لطمه زدن. با دیدن زلجنا همشون با پای برهنه به طرف میدان دویدن، اما جد بزرگوارم وقتی رسیدن و شمر و جالسون علاس اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا برحمة